سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث پیرامون رکن پنجمی است که در باب استعاذه جناب صدر متعالین مطرح فرمودند. فرمودند که اگر بخواهیم معنای استعاذه را آنگونه که هست به درستی بیابیم، لازم است به پنج رکن از ارکانی که در باب استعاذه است توجه بشود. رکن اول استعاذه و ماهیت و هویت اوست. رکن دوم اینکه مستعیذ کیست و چه شرایطی دارد. رکن سوم این است که مستعاذ به چیست و چه حقیقتی است. رکن چهارم این است که مستعاذ من کدام است. و رکن پنجم این است که و ما یستعاذ لاجله کدام است. بحث ما اکنون در باب رکن پنجم راجع به مستعاذ لاجله است. همونطوری که بیان فرمودند علت غایی استعاذه است. بر ابتدای بحث رکن پنجم فرمودند و هی العلت الغاییه للاستعاذه، و مراد از علت غایی ای المطالب التي لاجلها یستعیذ الانسان بالله و کلماتی مما هو شر و وبال له. خب این رو بیان فرمودند و اینکه چرا انسان بایستی استعاذه کند و هدف و غایتی که از استعاذه هست چیست رو بیان داشتند. اکنون در صفحه 379 که ما از تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب جناب صدر متعالین داریم قرائت میکنیم، این گونه بحث رو مطرح میکنم که انسان تفاوتی با سایر موجودات دارد و تفاوت اصلی که در این رابطه مطرح است این است که انسان یک موجود مستعد به تمام معناست، یعنی به لحاظ استعدادی میتواند به هر سمتی از جهات وجودی عالم هستی راه پیدا بکند، هم در مسیر سقوط و انحطاط قرار بگیرد و هم در مسیر اعتلاء و تعالی و پیدا کردن ارزش‌ها و فضائل و کمالات. بنابراین انسان در بین سایر موجودات به جهات وجودی و هویتی که برای او مفتور است و او بر اون اساس مخلوق است این امتیاز رو دارد، اما سایر موجودات اهم از مفارقات یا موجودات مستکفیه و یا موجودات ناقصه هیچ کدام در این حد با این امتیازات و با این استعدادات نیستند. در این بخش به این مسئله می پردازند. فعلم ان الانسان به حسب مواضع خلقتهی مختص من بین سایر الموجودات فی احتیاجه الى تحصیل جمیع الخیرات. انسان به حسب اون مواضع خلقت و آغاز آفرینش چنین ویژگی دارد که در بین سایر موجودات یک موجود ممتازی است و برای راهیابی به جمیع خیرات احتیاج دارد که اونها رو تحصیل کند و کسب کند، و در این رابطه لازم است که از جمیع شرور و آفاتی که در نظام هستی هست خودش را به خدا پناه ببرد، به حق سبحانه و تعالی و یا کلمات تامات او استعاذه بجوید تا و نجات از شرور بتواند به خیرات و تحصیل خیرات اقدام کند. ولیکن غیر از انسان، موجودات دیگری که در عالم هستی هستند، اینها از وضعیت استعاضه با شرایطی که دارن جدا و متفاوتن. برای اونها استعاضه بعضن معنا ندارد. اکنون جناب سید متعلهین دارن شماره میکنن موجودات عالم را، و غیر از انسان چه در موجوداتی که در عالم الوی و جریانهای مفارقاتی و تجردی وجود دارند، و یا موجوداتی که در عوالم مادون هستند. میفرمایند که و اما غیر الانسان فلیس کذالک، غیر انسان اینگونه نیست که برای تحصیل خیرات لازم باشه که استعاضه بکنند از جمیع شرور و آفات. چرا؟ چون غیر از انسان یا مفارقات صرفن و موجودات کملی هستند که در درگاه الهی مقربند. خب اینها کمالاتشون بالفعل حاصل است و هیچ کسبی و اکتسابی و تحصیلی برای اونها معنا ندارد. هر آنچه را که برای اونها امکان داشته باشد در حال تحقق و در حال وجود این کمالات با اونها هست. نه ماده‌ای دارند که بتوانند کمالی را جذب بکنند و نه ماده‌ای دارند که کمالی از اونها دفع بشود. لذا می‌فرماید که اما المفارقات و صرفه، اونهایی که تجرد تام دارند و از هر نوع ماده و جریان مادی منزه هستند، و اما المفارقات و صرفه و الکمل المغربون من اهل الاخره فکمالاتهم کلها حاصله لها بالفعل، اینها هیچ حیثیت های بالقوه و استعداد مطرح نیست برای اونها، بلکه هر آنچه که مطرح است بالفعل موجود است. ولا حاجت لهم الى الاستعاذه من شر و آفه، طبعا بحث استعاذه از شرور و آفات هم برای اونها مطرح نیست، زیرا در عالمی به سر میبرند که اون عالم جز خیر درش چیزی نیست و هیچ شر و آفتی در اون عالم وجود ندارد. از این نقطه نظر به اصطلاح مستعاذ منح نیست تا از آن به خدا انسان پناه ببرد. ولا حاجت لهم الى الاستعاذه من شر و آفه، چرا که از لا یتصور فیها، در اون عالم امکان لحوق شیء من الشرور و الافات، هیچ کدام از شر و آفت در اونجا مطرح نیست، نه از درون و نه از بیرون چیزی برای اونها به عنوان شر و یا آفت عارض نمی شود. این یک دسته از موجودات که از اونها به مفارقات عقلیه صرفیه و کمل از مقربین یاد می شود. و اما نفوس الفلکیه، موجودات دسته دوم که معتقد بودند که افلاک دارای نفوس کلیه هستند، این موجودات رو موجوداتی می دانند که در حقیقت مستکفی هستند و برغم این که دارای نقص و قصوری هستند، اما از درون خود رو جبران می کنند و نقص ها و قصور رو پوشش می دهند. اینها هم نیازمند به استعاذه نیستند، زیرا شر و آفتی برای اینها متصور نیست که بر اساس وجود مستعاذ و منح به حق سبحانه و تعالی یا کلمات تامات پناه ببرند. و اما نفوس الفلکیه و نفوس السعداء فی الاخره، که نفس انبیا و اولیا هست، فهیه و این کان لهم نوع من القوت و نقصان، گرچه نوعی از نقصان و حیثیت های استعدادی هست، الا ان نقصاناتها منجبرتون علی تدریج به ما یرد علیها من مباد کمالات ذاتیه. این موجودات از اون دست موجوداتی هستند که ضعف درونی خود را از درون خود جبران میکنند و منجبر است اون ضعف ها به اون قدرتی که در نفوس این موجودات مستکفی وجود دارد. و این کان لهم نوع من القوت و النقصان الا ان نقصانات این موجوداتی که از اونها به نفوس فلکی یا نفوس سعدا یاد می شود، این نقصان منجبرتون علی تدریج آهسته آهسته این نقص ها برطرف می شود، اما این برطرف شدن عاملش چیزی جز آنچه که از ذات اونها می جوشد نیست. به ما یرد و علیها من مباد کمالات ذاتیه، از این جهت لأنها مستکفیتون به ذاتها و مباد ذاتیه لا یعتریها آفتون و شر من خارج. اینها در وجود خودشون یک سلسله مبادی ذاتی دارند که این مبادی ذاتی جبران کننده قصور و نقصان هستند و شر و آفتی در اونجا متصور نیست که بر اساس اون استعاذه‌ای معنا داشته باشد. این هم نوع دوم از موجوداتی که در عالم هستند و اینها هیچ نیازی به بحث استعاذه ندارند. و اما نفوس الشقیه الاخرویه، نسبت به نفوسی که دارای شقاوت اخروی هستند و این شقاوت هم برای اونها جبلی شد و اونها مفتور بر شقاوت شدن، دیگه به جهت طبیعت ثانویه‌ای که برای اونها ایجاد شد، به جهت غلبه کفر و شرکی که برای اونها حاصل شده است، اینها دیگه از استعاذه بهره ای نخواهند داشت و استعاذه برای اینها مفید نخواهد بود. و اما نفوس الشقیه الاخرویه فهیه اما شریره بالفعل، اینها دیگه به جایی رسیدند که شرارت برای اونها به فعلیت رسیده و اون جنبه نقصان در اونها به حدی تقویت شده است که همه اون چرا که برای اونها نقص محسوب می شود بالفعل حاصل می شود، کل کفرت و شیاطین. و اما منحتتون ان یکون لها قوت الارتقاء الى درجه الکاملین فی الخیرات، یا موجوداتی هستند که دیگه در هستی خودشون از کمالات و خیرات بی بهرند، بلکه منحتن سقوط پیدا کردن از اینکه برای اونها قوه ارتقایی به درجه کمال وجود داشته باشد. اینها موجوداتی هستند که یا نفوسی هستند که بر اساس بزهکاری، گناهکاری، اسیان و طغیان به درجه انحطاط رسیدند و در درون خود همه اون قوا و استعدادهایی که به سمت خیر و کمال تمایل داشت، همه اونها رو در حقیقت از بین بردن و مخفی کردن که دیگه جای سربلند کردن برای اون قوا و استعداد نیست. این هم راجع به نفوس شقیه و نفوسی که منحط شدن و ساقط شدن. اما و اما نفوس الحیوانیه و نباتیه و ما هو اسفل منها من الصور الطبيعيه للاجرام البسيطه والمركبه فبين انه ليس ولا يكون في شيء منها قوه الارتقاء الى الخيرات العالم الاعلى اصلا. خب موجودات دیگری هستند در نظام هستی که اینها دون انسانند و دون مرتبه انسانیتند، اصلا اونها قوه و استعداد کمال و خیرات در اونها وجود ندارد و اونها موجوداتی نیستن که به حسب ذات به سمت خیرات و کمالات تمایلی ذاتی برای اونها باشه و هیچ نوع زمینه وجودی ندارن که به وسیله اون زمینه وجودی به دنبال تحصیل کمالات و فضائل باشن. بهائم، سبا و موجوداتی که در حد حیوان و یا نبات هستن، اینها دون آنند که به شمالات و خیرات برسند. پس برخی از موجودات فوق استعداد و قوت، اونها بالفعلن یا تأمین کننده خود از مرتبه ذات هستند، یا بعضی موجوداتند که دون خیرات و کمالاتند و اینها به هیچ وجه زمینه و استعدادی برای تحصیل کمالات ندارند. حیوانات، نباتات، جمادات، عناصر، عناصر بسیط و یا مرکب، هیچ کدام از اونها چنین زمینه‌ای برای خیرات و کمالات و فضائل ندارند. طبعا استعاذه هم برای اونها معنا ندارد. در این فراز، در این مقامی که الان جناب صدر متعلقین هستند، به این بحث می‌پردازند که استعاذه مختص به وجود انسان است. انسانی که با داشتن استعداد و قوه و توان خیرات و فضائل هست و امکان دسترسی برای فضائل هم برای او وجود دارد، و او برای اینکه به خیرات برسد لازم است که از مواردی که شر و آفات محسوب می شوند از اونها به خدا پناه ببرد. بنابراین مستعاذ منح، مستعاذ لعجله، مستعیذ و همه اینها حول مسئله انسان هستند که انسان با توجه به شرایط وجودی و موقعیتی که هست او بایسته که استعاذه کند. اما سایر موجودات هستی، چه اونهایی که ما فوق انسانند، چه اونهایی که ما دون انسان هستند، اینها در حقیقت به استعاذه نیازی ندارند و استعاذه در ارتباط با اونها معنا ندارد. و اما نفوس الحیوانیه و النباتیه و ما هو اسفل منها من الصور الطبیعیه للاجرام البسیطه و المرکبه، عناصر، معادن و امثال ذلک، اینا موجوداتی هستند که در نشأه طبیعت هیچ گونه استعداد و آمادگی برای کسب فضائل برای اونها نیست. فبین انه لیس ولا یکون فی شیء منها قوة الارتقاء الى خیرات العالم، هیچ کدام از اونها هیچ گونه استعدادی برای راهیابی به خیرات و کمالات در اونها وجود ندارد. از اساس و از ریشه و بنیان مرتبه وجودی اونها نسبت به کسب فضائل در حقیقت بی زمینه است و کمالی برای اونها متصور است. در این فضا که جناب صدر متعلقین یک جمع‌بندی از موجودات عالم داشتند و تنها انسان را منحصراً در حوزه استعاذه ملاحظه فرمودند، می‌فرمایند که و بالجمله لکل من سکان عالم الخلق، همه کسانی که در عالم خلق ساکن هستند و عالم امر، مقام معلوم و ما منا الا له مقام معلوم. خب اون کسی که دارای مقام روشن و فضای وجودی خاص هست، چه در مراحل عالیه که فوق وجود انسانی هست، چه در مراحل مادون که دون مقام انسانی هستند، اینها دارای مقام معلوم هست و در باب اونها استعاذه معنا ندارد. ولیس لأحد منهم خاصیت و استعداد ترقی الى کل کمال، در ارتباط با هیچ کدام از اینها استعداد ترقی به هر کمالی وجود ندارد. الى کل کمال و تطور به کل طور و حال الا بعض افراد البشر. پس همه ساکنان عالم خلق و امر رو که جمع بکنیم، تنها یک عده‌ای که خودشون رو در حال کسب فضائل و خیرات نگاه داشتن و زمینه ها را و بزور و قوا و استعداد ها رو در خود درون خود مشتعل نگه داشتن و برای کسب خیرات و دفع شرور و آفات استعاذه می کنند و به خدا پناه می برند تا در مأمن الهی بتوانند به خیرات و فضائل راه پیدا کنند. لذا می‌فرمایند که هیچ گونه استعاذه‌ای در عالم خلق و امر مطرح نیست الا بعض افراد بشر. بنابراین فقوله اعوذ بالله ينبغي ان يكون متناولا لدفع جميع الشرور والآفات الروحانيه والجسمانيه وكلها امور غير متناهي. چه انسانی وقتی میگوید که اعوذ بالله از هر آنچه که قصور و آفات محسوب میشود، شرور و آفات محسوب میشود، این در حقیقت با گفتن اعوذ بالله این از جمیع اون چرا که در عالم خلق یا امر وجود دارد و امکان این که برای انسان به عنوان شر و آفت محسوب بشود به خدا پناه میبرد. و قوله اعوذ بالله ينبغي ان يكون متناولا لدفع جمیع الشرور و آفات روحانیه و جسمانیه و کلها امور غیر متناهی. این گونه از شرور و آفات هم نامتناهی است، همون گونه که خیرات محدودیتی و ممنوعیتی ندارند، شرور و آفات هم همین گونه است. تنبیه هم جناب صدر متعلهین در این رابطه می‌فرمایند که شروری که در مقابل خیرات هست به سه دسته قابل تقسیم است که این شرور رو برمی شمارند و استعاذه از این شرور رو هم به عنوان تکلیف عباد بیان می کنند و تذکر می دهند. و مما ینبه ذلک، از اون مواردی که تنبیهش لازم است، این است که ان الشرور المقابلت للخیرات اما ان تکون من الاعتقادات الحاصلت فی النفوس او من باب الاعمال صادرت من قوى النفوس والابدان او الانفعالات الواردت علی الانسان من خارج. ایشون می فرمایند که ما در باب انسانی که کسب فضائل و کمالات برای او امکان پذیر هست، اون شرور و آفاتی که مانع راهیابی به کمال هست رو بیان می کنیم. سه نوع شرور و آفات مطرح است که بایستی از این هر سه نوع انسانی که به دنبال تحصیل کمال هست باید به خدا پناه ببرد. یکی از اونها اعتقادات و اندیشه ها و باورهای سوء هستند که اینها هم حد و حصری ندارند. انواع کفر، انواع شرک، انواع انحرافات فکری که به تعبیر ایشون این جریان 72 ملت که البته این 72 ملت بر اساس کثرت است، در عالم تفکر و اعتقادات و باور وجود دارد که هیچ کدام از اونها از حق بهره ای ندارد. بنابراین یک دسته از شرور و آفات مسائل اعتقادی هستند که اینها به حق مانع کمال هستند. شرک که ان الشرک لظلم عظیم، یکی از بدترین موانع توحید است که انسان باید از شرک و از کفر و از اعتقادات باطل به خدا پناه ببرد. بنابراین مستعاذ منه کفر است و شرک است و عقاید باطله و انسان به شدت از این گونه از امور باید به خدا پناه ببرد. به حق این اندیشه های شرکالود که با تردید و نفاق در فضای ذهن انسان ذهنیتی ایجاد میکنند که معاذ الله انسان برای رسیدن به توحید با موانعی روبرو باشد، راهیابی به توحید چاره‌ای جز استعاذه از این اعتقادات باطله نیست. و من ما ینبه ذلک، این که ان الشرور المقابله للخيرات اما ان تكون من الاعتقادات الحاصله في النفوس یک، او من باب الاعمال الصادره من قوى النفوس والابدان دو، اول انفعالات و اول انفعالات الواردت اول انفعالات الواردت علی الانسان من خارج. ما اگر بخواهیم برای انسانی که قدرت کسب فضائل و خیرات رو دارد بیاییم شرور و آفات او رو شماره بکنیم، دستبندی بکنیم، میفرماییم که سه نوع شرور برای انسان قابل تصور است. یک دسته از اونها در فضای اعتقادات و باورها و معرفت انسانی شکل میگیرد. دسته دوم در حوزه اعمال انسانی است که انسان در مقام عمل کاری بکند و برنامه‌ای داشته باشد که انحرافی و تحریفی و فسادی ایجاد بشود و از رسیدن به خیرات و فضائل باز بماند. نوع سوم هم این که انسان در مقابل شرور و آفاتی که از بیرون عارض میشوند و بر انسان تحمیل میشوند، انسان در مقابل اینها چگونه بتواند خود را مجهز کند و دفاعی داشته باشد که این گونه شرور به وجود انسانی آسیبی نرسانند و انسان در تحصیل کمالات موفق باشد. این ستا را دارم بیان میکنند. اما القسم الاول فیدخل فیه جمیع العقائد الباطله، همه عقائد باطله از کفر و شرک و فساد و امثال ذلک، انحراف و تحریف، همه و همه در این امر کلی و امر جامع قرار دارند. اگر فرمودند که این شرور مقابله با خیرات اما ان تکون من الاعتقادات الحاصله فی النفوس، این شامل همه عقائد باطله می شود و می فرماید هی غیر متناهیه، لان المعلومات غیر متناهیه. طبعا شرور و عقائد باطل و افکار و اندیشه های ناسواب هم غیر متناهی خواهد بود که کل منها، هر کدام از این معلومات از این عقائد باطله، یمکن ان یعتقد و اعتقادا حقا صحیحا و یمکن ان یعتقد و اعتقادا ان یعتقد اعتقادا باطلا خطا. ما در فضای اعتقادات که بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم، میتواند اعتقادی باطل باشد و میتواند اعتقادی صحیح باشد. همونطوری که اعتقادات صحیح غیر متناهیان، اعتقادات باطله هم غیر متناهیان. رضا میفرماید که لان المعلومات غیر متناهیه که کل منها یمکن ان یعتقد اعتقادا حقا صحیحا و یمکن ان یعتقد اعتقادا باطلا حقا. انسان ها ممکن است که اعتقادات حقه پیدا کنند یا اعتقادات باطله پیدا کنند. و یدخل فیها، داخل است در این قاعده اصلی، در این مورد اول که فرمودن اما ان تکون من الاعتقادات الحاصله فی النفوس، غیر از عقائد باطله میفرمایند که و یدخل فیها، یعنی در این فضای اولی، جمیع الآراء و المذاهب الباطله که لفرق الزلال کلها فی العالم، همه فرقه های زلال و گمراه که در عالم هستند، همه و همه در این امر کلی و جامع قرار دارند که اینها در فضای اندیشه باطل انسان رو در چنبره خود میگیرد و اجازه حرکت به سوی فضائل و کمالات رو از انسان میگیرد. و یدخل فیه جمیع الآراء و المذاهب الباطله لفرق الزلال کلها فی العالم، همه اینها در همین عالم خلق قابل رؤیت است. و منها اثنان و سبعون فی هذه الامت، در این امت اسلامی 72 ملت، به تعبیر جناب حافظ، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. این هم از اونجاست که این 72 ملت دارای 72 عقیده و آراء فاسده هستند و منها اسنان و سبعون فی حاضر امه و ما سواها خارجون ان. اون چیزی که خارج از این 72 ملت باشه اون جهت حق و صحیح هستش. و قوله اعوذ بالله وقتی انسان میگوید که پناه ببرم به خدا، این یتناول الاستعاذه من کل واحد منها، از تمامی این 72 فرقه انسان به خدا پناه میبرد تا اون فرقه ناجیه را در حقیقت بتواند استفاده کند. این یک قسم از شرور و آفات. اما قسم ثانی المتعلق بالاعمال النفسیه والبدنیه، بله همونطور که ملاحظه فرمودید نوع دوم از آفات و شرور که مستعاذ منه محسوب میشوند و اجازه راهیابی به خیرات و فضائل را از انسان میگیرند، عبارت است از اعمال و کارهایی که از جایگاه نفس و بدن انسانی صادر میشود. فمنها از این اعمال ما یضر فی الاخره و منها ما یضر فی الدنیا، هر عملی که موجب ضرر باشد، چه ضرر اخروی چه ضرر دنیوی، انسان باید از او به خدا پناه ببرد و او را مستعاذ منه بداند و برای مستعاذ به که راهیابی به حریم الهی است تلاش کند. خب اما اول، یعنی اونچه که موجب آسیب و ضرر در ارتباط با امر آخرت هست، فکل ما نهى الله عنه به حسب نص کتاب و سنت و اجماع و ضرب من القیاس و به حسب ما یستنبط من هذه الاصول بالاجتهاد و هی خارج عن الحس و الضرر، هر آن چیزی را که منابع وحیانی ما و درگاه های معرفتی اصیل ما که عبارتند از کتاب و سنت و عقل و اجماع، اگر اونها را بد دانستند و ناسواب دانستند، اونها را از حریم انسانی دور داشتند، اگر انسان به اونها توجه نکند و نهی اونها را مورد احترام و توجه قرار ندهد، این مایه سقوط است و انسان از راهیابی به کمال باز میماند. اما الاول، یعنی هر آنچه که آسیب اخروی است، فکل ما نهى الله عنه، هر آنچه که خدای عالم از اون نهی کرده و حسب نص کتاب و سنه و اجماع و ضرب من القیاس، که این قیاس قیاس تمثیلی نیست، قیاس فقهی نیست، بلکه قیاس حکمی است، قیاس فلسفی است، و به حسب ما یستنبط من هذه الاصول بالاجتهاد و به حسب آنچه را که به وسیله اجتهاد از این اصول استنباط می شود و هی خارج عن الحس و الضرب، اونهایی که از در این قالب نمی گنجند خارج از حس و ضرب هستند. و اما ثانی، اما اونهایی که ضرر میزنند به انسان به لحاظ حیات دنیوی، فهوه جمیع الالام والاسقام والآفات والمتاعب والمشاق من ماهیه خارجتون عن العد، اونقدر این گونه آسیب ها و ضرر ها برای انسان در عالم طبیعت فراوان است که خارج از حد عد و شمارش در حقیقت محسوب می شود، کما یدل علیه الاحاطه به مسائل طب و غیرها. همونطوری که اگر ما بخواهیم بررسی بکنیم، اون آسیب و آزاری که به بدن انسان میرسد چقدر فراوان است و خارج از حد عد و شمارش هست، به لحاظ مسائل دنیایی هم بدن انسان و نفس انسان هم این گونه در معرض آسیب است. و یظهر منها ان فی کل واحد من الاعضاء بل فی کل جزء صغیر منها انواع من الآلام و الاسقام و الاوجاع، دردها، مرضها، آلام و نظائر آن در همه اجزاء وجودی انسان از سر تا قلب، تا مغز، تا کبد، تا دست، تا پا و به همه و همه اینها آسیب و اسقام و آلام و اوجاعی میرسد که در حقیقت اینها ضرر زننده هستند و انسان باید از اینها به خدا پناه ببرد و اینها مستعاذ من محسوب می شود. و اما قسم ثالث که بیان فرمودند که انفعالات الوارده در الانسان من خارج، می فرماید که قسم ثالث فجمیع المکروهات الواصلت الیه من الحرق والغرق والفقر والقتل والنهب والشتم وآثار الجور والظلم والبهتان والافتراء علیه وشهادت الزور فی حقه والسرقه والاطلاف والایلام والعداوه والبغضاء وغیر ذلک مما لا يعد ولا يحصى فقوله اعوذ بالله يجب ان يتناول كلها اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا که میگیم برای این است که جمیع این آفات رو در نظر بگیریم، جمیع این شرور و نقص ها رو در نظر بگیریم و خودمون رو از اینها به خدا پناه بدیم و او را مأمن امن قرار بدیم. اینهایی که الان برشمردن آلامی هستند، اسقام و اوجاعی هستند که از بیرون وارد می شوند و انسان در مقابل اینها منفعل است. ایشون می فرمایند که وقتی ما گفتیم اعوذ بالله یجب ان یتناول کلها، واجب است وقتی که میگیم اعوذ بالله در همه این مواردی که به عنوان موارد شر محسوب می شوند، چه نوع اول که در فضای اعتقادات و افکار و اندیشه ها و آرا و مذاهب و اینها هست، چه نوع دوم که در مقام عمل دور ماندن از احکام الهی و نظائر آن است، و چه نوع سوم که عوارضی هستند که از نظام طبیعت بر انسان وارد می شود. وقتی میگیم اعوذ بالله، این اعوذ پناه میبرم بایستی شامل بشود و انسان توجه داشته باشد که همه این موارد رو مد نظر قرار بدهد. فقوله اعوذ بالله یجب ان یتناول کلها و یجب علی کل عاقل ان یستعیذ منها. هر انسان عاقلی وقتی میگه اعوذ بالله توجه داشته باشد که همه این شرور و آفات سگانه را که چه در مقام معرفت و اندیشه، چه در مقام عمل و احکام و نظائر آن، و چه در مقام انفعال از شرور نظام طبیعت، همه اینها را در نظر داشته باشد. و یجب علی کل عاقل ان یستعیذ منها و اذا اراد ان یقول اعوذ بالله یستحضر هذه الاقسام. متوجه باشد وقتی میگه اعوذ بالله همه این ضعف ها و نقص ها رو مد نظر بگیرد، من الاجناس الثلاثه و انواعها و انواع انواعها و اعدادها التي لا حد لها ولا حد في خياله، که هرگز انسان نمیتونه اینها رو شماره بکنه و قابل حد و حصر نیستن، نه نوع اول، نه نوع دوم و نه نوع سوم. ثم يعرف ان قدرت جميع الخلائق غير وافيه بدفع شرور هذه الاقسام. این نکته باید قابل توجه باشد و هنگام استعاذه انسان این نکته رو مد نظر قرار بدهد که با وجود این همه آفات و شرور و نواقص و اینکه اینها هر کدام تهدیدی برای انسان هستند، لذا انسان باید خودش را در بس در اختیار خدا قرار بدهد و توجه داشته باشد که وقتی میگد اعوذ بالله همه این شرور و آفات مورد توجه باشد. ثم یعرف ان قدرت جمیع الخلائق غیر وافیت بده، اگر همه خلائق هم دست به دست هم با هم باشند، با هم باشند، نه اینکه علیه هم باشند، هم قدرت دفع شرور از این اقسام رو ندارن. فهین ایزن یلتجه و الالعلیم القدیر. اکنون با این توضیح و تبیین جایگاه استعاذه روشن می شود و اینکه انسان چرا بایستی که همواره بگوید اعوذ بالله من جمیع ما کره الله، اعوذ بالله و اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، بلکه اعوذ بالله من جمیع ما کره الله بایستی که مد نظر باشد. فهین ازن یلتجه و الالعلیم القدیر الذي قدرته شاملة لجميع المقدورات و علمه محیط به مقدورات. وقتی انسان به خدا پناه برد، چرا او خیر المسئولین است، چرا او خیر المعطین است؟ برای اینکه همه عالم رو میشناسد، شرور و آفات رو میداند و قدرت رفع و دفع اینها رو هم دارد. این می شود خدایی است که احسن المسئولین است، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. ارزقنی و ارزق عیالی من فضل که انک ذو الفضل العظیم. فهین ازن یلتجئ الی العلیم القدیر الذی قدرته شاملة لجمیع المقدورات و علمه محیط لجميع المقدورات. بنابراین فیقول اعوذ بالله من شر ما خلق و من شر ما علمت و من شر و ما لم اعلم. به خدا پناه میبریم از شر همه آنچرا که خدای عالم در نظام خلقت آفریده است و از شر آنچه که ما میدانیم و آنچه که نمیدانیم. این هم مطالبی بود که ایشون در باب رکن پنجم بیان فرمودند که رکن پنجم عبارت بود از ما یستعاذ لاجله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله.